اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. امروز پنجشنبه 11 میزان سال 1398 خورشیدی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد همزمان با اینکه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به عنوان گام مهمی در راستای تحکیم دموکراسی استقبال کرده است، از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان خواسته تا در شمارش آرا از دقت لازم کار گیرند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
در این اعلامیه اعضای شورای امنیت از تمام نهادهای انتخاباتی افغانستان به شمول کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که آرای مردم افغانستان با دقت شمرده شده و نتایج آن به شکل منصفانه، همشمول و شفاف تعیین می شود. این شورا همچنین از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته تا به اصول رفتار کمیسیون انتخابات پابند مانده و از طرح اتهامات و نتیجه گیری های پیش از وقت خودداری کنند. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان گفتند که تا حالا بیش از 2.5 میلیون رای شماره شده و همزمان تلاش ها برای بررسی ادعاهای تقلب و تخلفات انتخاباتی جریان دارد.
در جریان مظاهرات اخیر مردم در ولایت‌های مختلف عراق علیه فساد موجود در دولت آن کشور، 5 نفر به روز چهارشنبه جان باختند. با این رقم شمار کشته شدگان این اعتراض‌ها به 7 تن رسیده و مقامات شمار مجروحین را کم از کم 200 نفر اعلام کردند. یک سخنگوی وزارت داخله عراق گفت که در اثر پرتاب بوتل حاوی تیل بر یک واسطه مسافربری یک کودک جان باخته است. با گفته مقامات صحی، 1 نفر در شهر الاماره و 2 تن از معترضان نیز بر اثر اصابت گلوله در الناصریه در جنوب عراق کشته شدند. سفارت امریکا در بغداد از تمام جناها خواهان خشتنداری شده است. در اثر گلوله باری در شهرک آبنزبرگ در شمال شهر مونیخ آلمان، 1 نفر کشته و 1 تن دیگر مجروح شده است. پلیس آلمان شام چهارشنبه به وقت محل با تایید این خبر گفت که در پی گلوله باری 2 تن را بازداشت کردند. مقامات امنیتی میگویند که ظاهرا حمله کننده یا حمله کنندگان با موتر از محل رویداد فرار کردند و هنوز مشخص نیست که بازداشت شدگان به زن انتقال حمله کنندگان دستگیر شدند یا کدام دلیل دیگری داشته است. کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته و انگیزه حمله نیز مشخص نیست. وزیر خارجه ایالات متحده باری دیگر جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم و اصلی ترین عامل بی‌ثباتی در شرق میانه خواند و بر ادامه راهبرد واشنگتن در قبال رژیم حاکم بر ایران تاکید ورزید. مایک پامپئو روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ایتالیا در روم گفت که سیاست واشنگتن در 2.5 سال گذشته در مورد ایران مشخص و پابرجا بوده است. آقای پامپئو با تقدیر از موضع ایتالیا در همکاری‌های امنیتی با ایالات متحده در عرصه‌های گوناگون از جمله در مقابله با آنچه تجاوزگری رژیم ایران خواند و گفت که اروپایی‌ها اندک اندک دارند چشمشان را بر روی این حقیقت که ایران متجاوز است و نه تجاوز شده باز می‌کنند. وزیر خارجه ایالات متحده پذیرفته است که مکالمه تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین را شنیده است. مایک پامپئو در جریان یک کنفرانس خبری در روم گفت که در خط تلفن بوده اما در مورد مکالمه تلفنی جزئیات بیشتری ارائه نکرد. بر رئیس جمهور ترامپ اتهام وارد است که به تاریخ 25 جولای در یک تماس تلفنی از ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش خواسته است تا در مورد جو بایدن نامزد پیشتاز حزب دموکرات برای رئیس جمهوری سال 2020 و پسرش تحقیقات کند. دونالد ترامپ تاکید کرده است که در جریان صحبت تلفنی کار نادرستی را انجام نداده است. دموکرات های مجلس نمایندگان خواهان استیضای رئیس جمهور شدند اما آقای ترامپ این اقدام را کودتا خوانده است. سازمان عفو بین الملل آنچرا که بزرگترین سرکوبی مظاهره کنندگان در ماه گذشته توسط حکومت عبدالفتاح السیسی در مصر عنوان می کند تقبیح کرده است. اعلامیه روز چهارشنبه این سازمان حاکی است که نیروهای امنیتی مصر بیش از 2300 نفر را بازداشت کرده که در آن 111 کودک شاملند. این سازمان از مقامات مصری خواسته تا هر کسی را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و گرد همایی مسالمت‌آمیز بازداشت شده رها کند. و علاقمندان فوتبال اروپا این هفته شاهد رقابت‌های پرگل جام قهرمانان فوتبال بود. در رقابت‌های روز چهارشنبه تیم‌های بارسلونا، لیورپول، چلسی، زنت، اجکس و لیون به پیروزی دست یافتند اما ریال مادرید در رقابت روز سه‌شنبه در برابر تیم بروگی به تساوی 2-2 رسید. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما روی زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. مسئولین آمریت مافیات کتلوی ریاست ساعت آمه غزنی به این باورند که بزرگ سالان نیز باعث انتقال ویروس پولیو از یک محل به محل دیگر می گردند. ماجبین نکزاد از ولایت غزنی در مورد گزارش می دهد.
بیماری پولیو یا فلج اطفال قابل تداوی نبوده و به خاطر محو این ویروس قطرات واکسن پولیو وجود دارد. دکتر حفیظ الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست ساعت‌آمه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بزرگسالان باعث انتقال مرض پولیو از یک صاحب به صاحب دیگر می شود. به گفته ای وی، ویروس پولیو توسط اشیا و وسایل ویروسی نیز از یک محل به محل دیگر انتقال می‌یابد.
بزرگسالا میشه ویروس وحشی پولیو را یک صاحب به دیگر صاحب انتقال کنه، ولی خوشبختانه در معرض ویروس وحشی پولیو از نگاهی که به مریضی مبتلا شوند بسیار از نادرات واقع شده میتونه. حتی توسط اشیا و وسایل چیزی که منتن باشه با ویروس وحشی پولیو، ویروس از یک صاحب به دیگر صاحب انتقال شده میتونه.
از سوی دیگر دکتر فضل احمد حنیف، مسئول پروگرام محو پولیوی سازمان صحی جهان در غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مقاومت بدن بزرگسالان نسبت به کودکان بیشتر بوده و غالبا بزرگسالان به این ویروس مصاب نمی شوند، اما به گفته وی بزرگسالان ناقلین این ویروس وحشی می باشند.
کلانا چون سطح مافیاتشان خوب هستن، غالبا و خودشان مصاب نمیشن، اما نقلی نستن و میتونن که یک ویروسی هست که در سیستم هضمی از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه، یا از رای دهن طفل سالم ویروس میگیرن. ولی هزا کسایی که در مناطق میرن که اوجه واقعیت پولیو است یا گردش ویروس پولیو است و میتونن که سنشان کلان باشن، اونا ویروس از اوجا بگیرن و انتقال بیتن به محلی که اوجه سطح مافیات یا سطح واکسن اطفال پایین تر باشه، اگه او طفل می ویروس بگیرن و مصاب پولیو میشن و باعث پلج و معیوبیت اطفال میشن.
در همین حال برخی استادان مکاتب به این باورند که پولیو یک مرض بسیار خطرناک و ملول کننده دوره طفولیت می باشد. بهشت سلطانی، یک تن از استادان، در مورد اهمیت واکسن پولیو به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
مرض پولیو یک مرض بسیار خطرناک و فلج کننده دوره طفولیت اطفال می باشد که هر خانواده باید بسیار یک توجه جدی کند که اطفال خود را واکسن کند تا از این مرض و فلج شدن اطفال جلوگیری شود.
آگاهان بخش صحی در ولایت غزنی تاکید می ورزند که بیماری فلج اطفال تداوی ندارد، بلکه خانواده ها می توانند اطفالشان را با چکاندن دو قطره واکسین وقایه نمایند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
با وجود تأسیس مکتب برای اطفال در مناطق سرحدی تورخم، هنوز هم ده ها طفل از تورخم به آن سوی خط دیورن به مکاتب پاکستانی می روند. جزئیات بیشتر را در گزارش از ضیاء الرحمن حسرت می شنوید.
رفتن و تعلیم پسران افغان مقیم تورخم در مکاتب پاکستانی از چالش های چندین ساله ای است که هنوز هم دولت افغانستان قادر به حل آن نشده است. با وجودی که وزارت معارف افغانستان مکاتب را در نقطه صفری و ولسوالی مهمندره تأسیس کرده، هر روز ده ها کودک افغان که ساکن ولسوالی مهمندره و تورخم ننگرهار هستند برای تعلیم به آن سوی خط دیوران به مکاتب پاکستانی می روند. ریاست معارف ننگرهار می گوید که این اطفال در مکاتب پاکستانی در مناطق لوارگ بلندی کوتل که در نزدیکی تورخم قرار دارند درس می خوانند. حسیب الله شینواری، رئیس معارف ننگرهار، می گوید:
ما از این مردم تعهد گرفته بودیم که هرگاه مکتب ساخته شد اطفال خود را به آن سوی خط دوران به مکاتب پاکستانی نمی فرستند و تحت نظام آموزشی آنها آموزش خواندید، ولی این کار نشد. آنها هنوز هم می روند. اعضای نظارت ما برای برگشتاندن این شاگردان اقداماتی کردند. ما با نهادهای امنیتی نیز این مشکل را شریک ساختیم تا بتوانیم شاگردان خود را از مکاتب پاکستانی و مکاتب خود برگردانیم. آقای شنواری تاکید می کند که برای رو آوردن این شاگردان به مکاتب افغانستان تلاش می کنند. والدین این شاگردان نیز از رفتن فرزندانشان به مکاتب پاکستانی راضی نیستند، ولی آنها نبود مکاتب و امکانات آموزشی را دلیل اصلی این کار بیان می کنند. گتمانزه یکی از باشندگان ولسوالی مهمندره که پسران به مکاتب لوار بانسوی خط دیوران می روند می گویند. پسران ما که با مکاتب پاکستانی می روند دلیل نبود معلم، مکتب و امکانات در بخش تعلیم است. آنجا پسران ما انگلیسی و اردو می آموزند و تعلیم می کنند و از دولت خود می خواهیم که همین امکانات را اینجا با آنها مهیا سازد. شاگردان افغان نیز از رفتنشان با مکاتب پاکستانی خوش نیستند، ولی نبود زمینه بهتر تعلیمی را دلیل آموزششان در آن سوی خط دوران می دانند. عارف الله و عبدالصمد دو تن از این شاگردانند.
اینجا قریه ماست، ولی اینجا نشستیم خستگی خود را رفع میکنیم. با ما خیلی مشکل است. چندین کیلومتر راه را پیاده طی کرده به مکتب پاکستانی میرویم، ولی در مورد وطن خود از هیچ چیزی آگاهی نداریم. خواستار فراهم آوری همین امکانات در تورخم هستیم. در صنف دوم پاچه همینه، انسوی درخم درس میخوانیم، 2500 روپیه فیس میدهیم. در خره ما مکتب امکانات نداره.
روی معلومات اداره معارف ننگرهار اعمال این شاگردان در گذشته و بیش از 150 تن میرسید، ولی اکنون در حدود 50 تن هستند. مسئولان معارف میگویند که یک مکتب ابتدایی در نقطه صفری تورخم، یک لیسه مسلکی تجارت در ولسوالی مهمندره و دو مکتب دیگر را در نزدیکی خط دیوران در مهمندره ساختند تا کودکان افغان مجبور نباشند در مکاتب پاکستانی درس بخوانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های محلی دایکندی می گویند که امسال حاصلات بادام این ولایت بیش از 40% افزایش یافته است. از سوی دیگر قرار است که بادام دایکندی از طریق دهلیز هوایی به ازبکستان و امارات متحده عربی صادر گردد. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
سید عبدالوهاب فیروزی رئیس زراعت، مالداری و آبیاری دایکندی گفت که باغداران این ولایت در سالهای گذشته 15 تا 20 هزار متریک تن بادام تولید می کردند، اما امسال این رقم به 25 هزار متریک تن افزایش یافته است. آقای فیروزی دلیل افزایش محصولات بادام این ولایت را بارانهای به موقع بهاری، رفع خشکسالی و افزایش باغهای بادام یاد کرد.
امسال خوشبختانه با عموم سرازر شدن باران و برف که آبی ما تامین شد، خوشبختانه حاصلات ما از تمام بخش ها، از غلجات، سبزیجات، حبوبات، باغداری در مجموع افزایش یافت که باغدام هم 40% یا بالاتر از 40% که آمار ابتدایی که ما از ساحات از ولسوالی ها داریم تا 40% افزایش یافته. البته دلایلی متعدد داره. یک از دلایلش قلمدار و نمو تأمین آب کافی بود.
آقای فیروزی افزود که امسال نخستین اتحادیه میوه خشک در این ولایت ایجاد شده و در تلاشند که به زودی صادرات بادام را به کشورهای امارات و ازبکستان از طریق دهلیز هوایی افغانستان آغاز کنند. بادام از تولیدات عمده ولایت دایکندی است که به گفته مقام ها به منظور معرفی این محصول هر سال 2 نمایشگاه بزرگ تولیدات زراعتی به خصوص بادام در کابل نیز راه اندازی می شود. در حال حاضر 7 کیلو بادام دایکندی در بازارهای کشور 2000 تا 3500 افغانی فروخته می شود. محرم حسین یکی از باغداران بادام که سالانه 3.5 تن بادام به دست می آورد گفت:
این سال گرفتیم 480. با پار سال فروختیم ما به نام شاخ بوز یک قسم بادام 2000، راسر 2000، کفمل 2000، افتر این سال فروختیم کفمل 3000، راسر 2500 و شاخ بوز 2500. قیمتش بالاتر نظر و پارسال امسال فروختیم بادام.
به گفته برخی از باغداران دایکندی، تولیدات زراعتی این ولایت در سالهای اخیر رشد کرده است، اما هنوز در بخش بسته‌بندی معیاری و فروش آن با قیمت مناسب به مشکلات مواجه اند. باغداران از حکومت می‌خواهند که برای بهبود اقتصاد مردم باید زمینه صادرات تولید بادام دایکندی را به خارج از افغانستان فراهم سازد. بنظیر یکتا مسئول یکی از شرکت‌های تجارتی میوه خشک در دایکندی گفت:
"و تا جایی که خودم که مثلا با همراهی دیگه اتحادیه‌های میوه خشک هم یک از اعضایشان هستم، خب محصولات زراعتی افغانستان خصوصا بادام دایکندی رو من خودم تا منچستر انگلستان مصادر کردم. در فرانسه رفتم که طرف کمپانی خودم هم مصادر کردم. همچنان هم تو تاجرای دیگه هم صادرات داشتن. ما در منچستر انگلستان میوه بادام دایکندی روان کردیم، در فرانسه و در دبی هندوستان. این چهار کشور بودن که ما خود مصادرات داشتیم.
دولت افغانستان در دو سال اخیر به منظور صادرات میوه خشک و محصولات زراعتی کشور به خارج از افغانستان چندین دهلیز هوایی را ایجاد کرده است. ولایت مرکزی دایکندی یکی از مناسبترین ولایات برای تولید بهترین بادام در افغانستان است که به گفته مقام ها 24 نوع بادام در این ولایت تولید می شود. ستاربایی یکی از مرغوب ترین نوع بادام دایکندی است که 7 کیلوی آن در بازارهای داخلی تا 6000 افغانی نیز فروخته می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک هیئت گروه طالبان در اسلام آباد است تا با مقامات پاکستانی گفتگو کند. بر اساس گزارش ها در زمان سفر هیئت طالبان آقای خلیلزاد نیز در اسلام آباد است. سید احمد سادات تحلیلگر سیاسی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که هدف اصلی این دور از مذاکرات طالبان از سرگیری مذاکرات به میانجیگری پاکستان است. توجه کنید به مصاحبه ای که در این مورد با آقای سادات انجام شده است.
چیزی که خیلی مهم است اینه که طالبان میخواهند همین روند گفتگو دوباره آغاز شوند و از پاکستان کمک میخواهند. پاکستان میتونه که رول میانجی میان طالبان و ایالات متحده آمریکا را بازی کنند. بنابراین این یک سفر خیلی مهم است برای طالبان که چگونه میتوانند درازی دوباره گفتگو با آمریکا و جهانیون چطور باز شوند. بنابراین این سفر میتونه که روند گفتگوهای میان طالبان و ایالات متحده آمریکا دوباره آغاز شوند. اما چیزی که از بود دیگر قضیه به نظر میرسم اوی هستن که پاکستانی ها با ایالات متحده آمریکا وعده دادن و تضمین کردن که ما طالبان را وادار میسازیم که به گفتگوهای صلح دوباره بتوانند. از دو نگاه مهم است، هم برای طالبان هم برای پاکستانی ها.
اگر مذاکرات دستر گرفته شود موقف طالبان چگونه خواهد بود؟ این بار به نظر شما موقف طالبان نرمتر خواهد باشد در گفتگوها با آمریکا یا اینکه بیشتر شدید میشه؟
چیزی که اطلاع داریم از دفتر سیاسی طالبان که در افغانستان و حضور دارن، موقف طالبان به همون موقف هستن، اما اندکی تغییر و تغییرشی خواب باشه که ممکن پاکستانی ها به خواست ایالات متحده آمریکا طالبان را وارد یک گفتگو بسازد که در او اوربند یا تشبست روند اصلی و روند اولی در و قدم نخست باید باشه که چگونه خوش افغانستان کاهش پیدا کنه و جنگ افغانستان به طرف کاهش پیدا. اما چیزی که خیلی مهم است برای مردم افغانستان اوی هستن که اتشبت باید در قدم نخست در فاز اولی گفتگوهای میان افغانستان و طالبان باشند. و ما باور داریم که پاکستانی ها این فشار میتونه بالای طالبان وارد بسازند و پاکستانی ها میتونه از رابط نزدیکی با طالبان چی از بود سیاسی چی از بود نظامی به عنوان یک عنصر اصلی در بازی میتونه که این فشار را بالای طالبان وارد بسازد که تا اتشبت را در قدم نخست در من حیث یک اجندای اصلی در روند مذاکرات بگیرند. و این مفکر میکنیم که اگر در آینده تغییری کنیه او امی تغییر است که ما شما صحبت میکنیم.
چی فکر میکنیم که آیا ای باره که در پاکستان این مذاکرات یعنی گروه طالبان حضور دارن و میخواین که گفتگو کنن، چقدر نقش پاکستان در این دوره از گفتگوها مهم است؟
سفر کنونی طالبان به نسبت به سفرهای اخیری که به ازبکستان و چین و روسیه و حتی با ایران داشتن این بار از دو نقطه خیلی مهم است و این تغییری که ما شما میبینیم، اولی که پاکستان در ردیف کشورهای در دول قرار داره که بالای طالبان فشار آورده میتونه، چیزی که قبلا تذکر کنیم، و این به عنوان یک عنصر اصلی و به عنوان یک کشوری که بازیگری در کنونی افغانستان اصلا محسوب میشن، چیزی که روسیه نداره، چیزی که چین نداره، چیزی که کشور ایران نداره. اونا کشورهایی هستن که در ردیف دوم قرار داره و کشور فشار پاکستان در ردیف اول بر طالبان هستند. دوم نقطه خیلی مهم و جالبی هستند که به این سفر صادفان یا قبل از پلان شده آقای خلیزاد نیز میتوانه که به طالبان ببینند و خصوصا در استانبول. این سفر خیلی مهم است هم بر طالبان هم بر حکومت امریکا. ما فکر میکنیم که بله پاکستان ای انرژی هم داره، ای رابطه تن وطن با طالبان داره و خصوصا کشوری است که تقریبا در 18 سال قبل که ما شما داشتیم در خوشنده افغانستان پاکستان از طریق طالبان وارد جنگ بودن، وارد چیزی بودن که امروز میتونه فشار را برای طالبان وارد بسازه که هم حاضر به گفتگو با امریکا شون و هم با حکومت افغانستان.
بله، و آیا شما فکر میکنید که این بار خلیلزاد دستاورد خاص داشته باشد از این دوره گفتگوها؟
این برمیگرده به حکومت پالیسی امریکا. خیلی زیاد در یک سال قبل در یک سال گذشته دستورهای خصوصا داشتن و طالبان را وارد ساختن که به گروه یک دستور بودن. اما آقای خیلی زیاد این بار اگر میخواهد که به پیروزی برسن اما اشتباهاتی که در 11 ماه قبلی داشتن و در دوری قبلی مذاکرات با طالبان داشتن از او باید جلوگیری کنند تا چگونه میتوانه به یک رواندی کامیاب به یک رواندی خوبی که برای افغان ها و خصوصا برای امریکا و برای کشورهای منطقه باشن این رول بازی کنه و رول
درست. و در واکنش به این سفر هیئت پاکستانی حکومت افغانستان گفته که آقای سادات که سالی که اگر در افغانستان مالکیت و رهبری و خود افغان ها نداشته باشه هیچ گونه پیشرفت را شاید نخواد باشه. آیا عدم اشتراک هیئت حکومت افغانستان شما یکی از دلایل از این که تا حال ما کدام دستاورد خوبی از این گفتگوها نداشتیم است؟
که از طرفی امریکا و خصوصا سیاست آقای خلیزاد در یک سال قبلی حکومت افغانستان را کنار گذاشته بودند. اما این بار انتظار می رود که حکومت افغانستان باید یک بخشی از مذاکرات باشه. اگر آقای خلیزاد و امریکا به جمعهای گذشته پیش بروند فکر می کنیم که اشتباهات متکرر انجام می دهد و بالاخره منجر به یک ناکامی می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزرای برجسته حکومت استرالیا بازدید 3 روزه خیش را از قصبات در شرق آن کشور آغاز کردند که خشکسالی زده است و با فقدان آب مواجه می باشد. فیلمرسی خبرنگار صدای امریکا سیدنی در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مقامات در تلاشند تا فراهمی آب را به طور اضطراری برای شهر استانتروپ در ایالت کوینزلند استرالیا یقینی سازند. در اینجا ذخایر آب در دو ماه آینده خواهد خشکید. محلات در 220 کیلومتری برسبین یکی از توقفگاه های دو تن از اعضای کابینه استرالیا جوش فریدنبرگ وزیر خزائن و دیوید لیتل پراود وزیر آب می باشد که طی 3 روز از مناطق خشکسالی زده در شرق استرالیا بازدید می کنند. دو تانک آب به طور عاجل در استانتروپ نصب گردیده است. رسانیدن آب را به این تانک ها 50 تانکر آب انجام می دهد که روزانه 70 کیلومتر راه می پیمایند. مصارف این کار همه روزه به $500,000 می رسد. مردم این ناحیه تحت شدیدترین محدودیت های استفاده از آب قرار دارند. به هر خانواده روزانه صرف 100 لیتر آب داده می شود. تریسی دوبی شاروال استانتروپ است.
Water's like gold. I think that's the way we look at water now. This has been a hard lesson.
حال آب حکم زر را دارد. از این سبب ما به آب اکنون چنین نگاه می کنیم. یک درس سختی است که آموخته‌ایم که چگونه از آب استفاده کنیم.
در شرق استرالیا در بسیاری از مناطق مقدار بارندگی سالانه از اوسط پایین بوده است. علاوه بر آن آب و هوا نیز از معمول بیشتر گرم گزارش شده است. برای ماه آینده خشکی بیشتر پیش بینی شده است. بسیاری از مردمان در یکی از ایالات پرنفوس استرالیا، نیو ساوت والز و بیشتر مناطق ایالت کوینزلند در تحت شرایط خشکسالی قرار دارند. حکومت ویکتوریا روز چهارشنبه اعلام کرد که کمک مالی $20 میلیون را برای دهقانان آسیب دیده در این ایالت اختصاص داده است. علاوه‌تن حکومت فدرال نیز در استرالیا کمک‌های مالی را به این مناطق منظور کرده است. استرالیا یکی از خشک‌ترین مناطق در روی زمین است که در آن انسان‌ها زیست دارند. تابستان گذشته گرمترین تا حال گزارش شده است. فعالان حفظ محیط زیست می‌گویند تغییرات اقلیمی شرایط خشکسالی را در مناطق جنوب غرب و جنوب شرق استرالیا دشوارتر می‌سازد.
خبر،
گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، یک سال از قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی به دست مامورین امنیتی و استخباراتی این کشور می‌گذرد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هنوز هم متحد قوی و نزدیک عربستان سعودی و محمد ابن سلمان ولیعهد این کشور باقی مانده است. آقای ترامپ حتی گفته است که روابط ویژه بین واشنگتن و ریاض بزرگتر از هر مسئله دیگر در جهان است. اما برخی اعضای کانگرس تاکید دارند که سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال عربستان سعودی باید تغییر کند تا عاملان قتل جمال خاشقجی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. سیدنی سین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از میرویس رحمانی مشنوید.
جمال خاشقجی ستون نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و یکی از خبرنگاران برجسته عربستان سعودی که به انتقاد از خاندان سلطنتی این کشور رو آورده بود، در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه نخست به قتل رسید و سپس جسد او قطع قطع شد. این کار توسط شماری از ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی انجام شد و گمان می رود آنان قتل خاشقجی را به دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی انجام داده باشند. پس از قتل خاشقجی، کنگرس ایالات متحده آمریکا روی سیاست واشنگتن در قبال ریاض همواره با دونالد ترامپ در جدال بوده است. کنگرس به منع فروش اسلحه آمریکایی به عربستان سعودی و پایان دادن به همکاری‌های نظامی آمریکا با ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن رأی داد. جیم مک‌گاورن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، میگوید که رئیس جمهور ترامپ نمی‌خواهد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قضیه قتل خاشقجی پاسخگو قرار داده شود.
حرف آخر این است که ما نباید به سعودی ها سلاح بفروشیم و یا هم به آنان کمک های نظامی بدهیم. باید همین اقدام پیامد کارهای آنان باشد. شما می بینید که اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و سنا از هر دو حزب قوانین را برای محدود ساختن فروش سلاح به عربستان سعودی و رئیس جمهور ترامپ ارسال می کنند. اما رئیس جمهور این قوانین را رد می کند.
قتل خاشقجی نتوانسته در حمایت رئیس جمهور ترامپ و مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، از خاندان سلطنتی عربستان سعودی خلل ایجاد کند. آقای ترامپ گفته است که به دلایل اقتصادی نمی‌خواهد روابط بین واشنگتن و ریاض صدمه ببیند.
این برای من یک معادله بسیار ساده است. من به دنبال سیاست آمریکا را دوباره بزرگ بساز و آمریکا در اولویت قرار دارد می باشم.
کلی مکسامن از نهاد پژوهشی امریکن پروگرس می گوید به نظر می رسد که حمایت رئیس جمهور ترامپ و مایک پومپئو از عربستان سعودی بدون قید و شرط است.
I think Secretary Pompeo and President Trump have made their calculations with respect to Saudi Arabia.
ما با عربستان سعودی در تعامل هستیم که این کشور به گونه فعال در جنگ یمن دخیل است و این کار را با چک سفید از سوی ایالات متحده انجام می دهد.
یاسمین فاروق، یک کارشناس امور شرق میانه، میگوید که شخصی ساختن روابط واشنگتن با ریاض توسط رئیس جمهور ترامپ در قضیه رسیدگی به قتل جمال خاشقجی تأثیر مثبت نداشته است.
But the end result of it is that a strategic relationship between the U.S. and Saudi Arabia today.
نتیجه این کار این است که روابط استراتژیک بین ایالات متحده و عربستان سعودی در واقع بستگی به تصمیم شخصی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دارد. در حالی که مبنای این رابطه بیشتر روی بررسی اهمیت این رابطه برای منافع امنیت ملی ایالات متحده و منافع استراتژیک ایالات متحده در شرق میانه باید استوار باشد.
عربستان سعودی اخیراً درهای خود را برای صنعت سیاحت و سرمایه گذاری بین المللی گشوده است. اما یاسمین فاروق میگوید که قتل جمال خاشقجی به حیث یک لکه سیاه در دامن عربستان سعودی تا سالهای زیاده باقی خواهد ماند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM باشید.